اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشن. خود توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلی ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. گزارش های در مورد وقوع یک زلزله نسبتا شدید در ولسوالی جرم ولایت بدخشان منتشر شده است. وبسایت آتش فشان دیسکاوری که اخبار آتش فشان ها و زلزله را منتشر می کند دیروز گفت مرکز این زلزله به شدت 4.4 درجه به مقیاس ریکتر در عمق 180 کیلومتری زمین و در فاصله 740 کیلومتری جنوب ولسوالی جرم ولایت بدخشان بوده است. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی جانی و خسارات مالی این رویداد چیزی گفته نشده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز جمعه با سوبرینا اوگولینی سفیر جدید ایتالیا برای افغانستان دیدار کرد. شاهین در صفحه ایکس خود نوشته است که با بانو اوگولینی درباره کمک‌های بشردوستانه، آموزش و برخی از موضوعات دیگر صحبت کرده است. اوگولینی به عنوان سفیر ایتالیا برای افغانستان در پیام خود نوشته است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از اولویت‌های کاری وی خواهد بود. سوبرینا اوگولینی دیپلمات ایتالیایی چند هفته قبل با عنوان سفیر ایتالیا برای افغانستان تعیین شد. ایتالیا مانند سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و همین دلیل سفیر جدید این کشور از دوحه پایتخت قطر امور دیپلماتیک این کشور را پیش می‌برد. سفیر ژاپن در افغانستان می‌گوید که برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی میراث‌های فرهنگی افغانستان در توکیو تلاش خواهد کرد. تاکایوشی کورومیا روز جمعه در کابل در دیدار با مولوی عتیق‌الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این موضوع را بیان کرده افزود که ژاپن امور فرهنگی را به مسائل سیاسی مرتبط نمی‌داند و در هر شرایطی از امور فرهنگی حمایت می‌کند. سفیر ژاپن در مورد هدف از برگزاری کنفرانس بین‌المللی میراث‌های فرهنگی افغانستان گفت کشورش می‌خواهد توجه بین‌المللی را به حفاظت و احیای میراث‌های فرهنگی افغانستان افزایش دهد، اما توضیح نداد که این کنفرانس چه زمانی برگزار خواهد شد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. مقام‌های پاکستانی دیروز شنبه 9 ماه نوامبر گفتند در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی یک ایستگاه خط آهن در شهر کویته پاکستان کم از کم 26 تن از جمله 14 سرباز اردو جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که فرد انتحاری مواد جاسازی شده در بدن خود را زمان انفجار داد که بسیاری از مردم در این محل تجمع کرده و انتظار قطار آهن بودند. حمزه شفقت یک تن از مقام‌های پلیس شهر کویته وقوع این انفجار را تایید کرده گفته است که این رویداد ناشی از حمله انتحاری بوده است. یک گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ‌ها مسئولیت این رویداد را پذیرفته و در اعلامیه گفته است که این حمله انتحاری عساکر پاکستانی را هدف قرار داد که در ایستگاه خط ریل تجمع کرده بودند. مقامات پلیس در پاکستان گفتند که 14 فرد نظامی نیز در بین کشته شدگان شاملند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. مقامات صحی فلسطین میگویند دیروز 9 ماه نوامبر در نتیجه دو حمله جداگانه اسرائیل حداقل 13 تن از جمله زنان و کودکان در نوار غزه کشته شدند. این در حالی است که پس از هفته ها اسرائیل نخستین تحویل دهی کمک را به شمال نوار غزه درگیر جنگ اعلام کرد. وزارت صحت غزه در کنترل حماس میگوید در یکی از این حملات یک مکتب که به پناهگاه تبدیل شده بود در منطقه توفه در شرق شهر غزه هدف قرار گرفت و در اثر آن حداقل 6 تن به شمول دو خبرنگار محلی، یک زن حامله و یک کودک کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که در این حمله یک جنگجوی مربوط به گروه جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده و هیچ شواهد یا جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سفر از قبل اعلام نشده به شهر کیف پایتخت اوکراین بر حمایت این اتحادیه از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تاکید ورزید. سفر بورل به کیف در حال صورت گرفته است که حملات روسیه بر اوکراین هنوز ادامه دارد. جوزپ بورل دیروز 9 نوامبر در شبکه ایکس نوشته است که حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در صدر آجندای این سفر قرار دارد. درست چند ساعت قبل از این اظهارات بورل، یک حمله مرگبار نیروهای روسی به نهادهای ملکی اودیسا، شهر بندری در بحیره سیاه، صورت گرفت. پس از انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در 5 نوامبر سال روان، این نخستین سفر یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به اوکراین است. سیلاب‌های پایان ماه اکتبر در اسپانیا مرگبارترین سیلاب‌های چندین دهه اخیر در این کشور تلقی می‌شود. اداره ملی هواشناسی اسپانیا جمعه 8 نوامبر گفت پس از بارندگی‌های شدید 29 ماه اکتبر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها بیش از 220 تن کشته شده‌اند. این سیلاب‌ها بیشتر مناطق اطراف شهر والنسیا در جنوب و شرق اسپانیا را آسیب رسانیده است. موتورها را با خود برد، پل‌ها را تخریب کرد و پارکینگ‌های زیرزمینی را پر از آب نمود. بر اساس اداره ملی هواشناسی اسپانیا 78 تن تا هنوز ناپدیدند. احتمال دارد از جمله 48 تن آنها در بین کشته شدگان باشند که تا هنوز هویتشان تثبیت نشده است. دانشمندان دلیل اصلی افزایش همچون رویدادهای طبیعی را تغییرات اقلیمی عنوان می کنند. قطر از نمایندگان گروه فلسطینی حماس خواسته است که آن کشور را ترک کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیثیت یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش‌ها، حکومت قطر پس از خواست ایالات متحده آمریکا خروج نمایندگان گروه فلسطینی حماس را درخواست کرده است. تایمز آف اسرائیل و فاینانشال تایمز دیروز 9 ماه نوامبر گزارش دادند که حکومت قطر از نمایندگان حماس خواسته است که تا 10 روز دیگر آن کشور را ترک کنند. بر اساس تایمز آف اسرائیل، رهبران حماس از سال 2022 میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر به سر میبرند و ادارات قبلی ایالات متحده گفته بودند که باز نگه داشتن یک چینل تماس با حماس مهم است. آمریکا در حال درخواست اخراج رهبران حماس از قطر را کرده است که این گروه هارش گلدبرگ پاولن، شهروند آمریکایی اسرائیلی و 5 گروگان دیگر را در اواخر ماه آگوست اعدام کرد. قطر، ایالات متحده آمریکا و مصر برای پایان دادن به منازعه در نوار غزه بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. بر اساس گزارش ها، ایلان ماسک، مالک شبکه ایکس یا توییتر سابق، در جریان گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشته است. یک مقام ارشد اوکراین که به شرط فاش نشدن نامش روز جمعه 8 نوامبر با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده، حضور ایلان ماسک در این گفتگو را تایید کرده است. ماسک میلیاردر در جریان گفتگوی تلفنی گفته است که از طریق ماهواره‌های استارلینک خود به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. زلنسکی از ماسک برای تهیه تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای که سربازان اوکراینی از آن استفاده می‌کنند سپاسگزاری کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. محمد ادریس دوبی رئیس جمهور چاد می‌گوید که در حملات هوایی که روز جمعه سربازان کشورش علیه گروه دهشت افغان بوکو حرام در حوزه خلیج چاد انجام دادند، تعداد زیادی از جنگجویان بوکو حرام کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. چاد پس از آن که ماه گذشته جنگجویان بوکو حرام در حمله به یک قطعه نظامی 40 سرباز چاد را کشتند، عملیاتی را علیه این گروه شبه نظامی آغاز کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
حدود 700 عسکر چاد روز جمعه را در حال جشن گرفتند که قوت‌های هوایی کشور آفریقای مرکزی با کایگا کندیرا جزیره در حوزه خلیج چاد در نزدیکی سرحد با نایجیریا بازگشتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی که برای استقبال از عساکر چاد حضور داشتند، محمد ادریس دبی بود که رئیس جمهور این کشور می باشد.
زبان لاسی لپاراسیون عسکری
نیروهایم خوشحال هستند، زیرا هسکنید عملیاتی که من برای جستجو و از بین بردن اعضای بوکو حرام پنهان شده در حوزه خلیج چاد را اندازی کردم با کشتن تعداد زیادی از جنگجویان در چندین مخفیگاه با موفقیت آغاز شده است. در حملات هوایی پنجشنبه شب تا جمعه توسط چاد در منطقه خلیج ده‌ها جنگجو مجروح شدند. اردوی چاد در حملات هوایی 5 مخفیگاه بوکو حرام را هدف قرار دادند، اما مکانهایی را مشخص نکردند.
دبی گفت که علاوه بر استقرار قوتهای هوایی، به نزدیک به 1000 قوای پیاده نظام و قوای بحری دستور داده است تا جنگجویان بوکو حرام را از بین ببرند و از غیر نظامیانی که دائما توسط جنگجویان در منطقه خلیج چاد مورد آزار، تجاوز، معلول و کشتن می شوند محافظت کنند. اردوی کشور می گوید که سربازان سلاح‌های زیادی را ثبت کرده و قایق‌هایی را که جنگجویان بوکو حرام برای حمله به غیر نظامیان و نیروهای دولتی استفاده می کردند منهدم کردند. دبی گفت که حملات به بوکو حرام تا زمانی که این گروه شبه نظامی ریشه‌کن شود و مردم منطقه بتوانند با آرامی زندگی کنند ادامه خواهد داشت. دبی که جمعه در تلویزیون دولتی چاد صحبت کرد، از 28 اکتبر که جنگجویان بوکو حرام به یک قطعه نظامی حمله کردند و 40 عسکر چاد را کشتند در مناطق از حوزه خلیج چاد که بین کامرون، نایجیریا، نیجر و چاد مشترک است حضور داشته است. اردوی چاد میگوید ده ها عسکر چاد در حمله به جزیره باکارام در نزدیکی سرحد با نایجیریا زخمی شدند. حکومت چاد از ادبای کشورش خواست تا با گزارش دادن تمامی افراد ناشنا در شهرها و دهات خود از ساکر، مقامات دولتی و حاکمان سنتی از عملیات جاری حمایت کنند. پاساله کانابه مارسلین وزیر آب و حفظ و صحه محیطی چاد است. او روز جمعه در جلسه کمیسیون حوزه خلیج چاد در انجامنا گفت که بسیار خوشحال است زیرا دیهاتی های خلیج چاد که در ترس از بوکو حرام زندگی می کنند با نیروی های دولتی کمک می کنند.
دیبی از همه کشورهای عضو کمیسیون حوزه دریاچه چاد می خواهد تا با اجازه دادن به سربازان برای عبور از کامرون، نیجیریا و نیجیر در تعقیب جنگجویان با قوت‌های چاد در مبارزه با بوکو حرام کمک کنند. من از غیر نظامیانی که برای کمک به نیروهایی که با بوکو حرام در دریاچه چاد می جنگند غذا و پول کمک کردند سپاس گذارم.
مقام های دولت چاد می گویند که افراد خیرخواه برنج، گاو، مونپلی، آب و تجهیزات کمک های اولیه را به نیروهایی که با گروه تروریستی مبارزه می کنند اهدا کردند. بوکو حرام در سال 2009 شورش خود را علیه دولت نایجیریا آغاز کرد. درگیری ها بعداً با کامرون، چاد و نیجر گسترش یافت، جایی که جنگجویان پایگاه ها و مخفیگاه های خود را ایجاد کردند. ملل متحد می گوید این جنگ بیش از 40 هزار نفر را کشته و بیش از 3 میلیون را آواره کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بیش از 160 هزار اوکراینی از زمان تهاجم روسیه تا کنون از کشور خود فرار کرده و به کشورهای بالتیک یا بالکان مثل لیتوانیا، لیتویا و استونیا آمدند. شماری از دکتران نیز در میان حدود 50 هزار پناهنده بودند که به لیتویا آمدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از احد عزیزاده بشنوید.
اینجا بخشی از یک مرکز طبی شهری در یکی از محلهای مسکونی ریگا پایتخت لیتوی است. این مرکز دکتران اوکراینی را استخدام کرده است که همه آنها از جنگ فرار کردند و توانستند شغل در رشته و مسلک مورد نظرشان در لیتوی پیدا کنند. دکتر ایرینا نیکولایوا متولد لیتوی است، اما اعضای خانواده او در دهه 90 به اوکراین نقل مکان کردند. برادر بزرگتر او برای کار در لیتویا مانده بود. بنابراین وقتی روسیه بر اوکراین حمله کرد، نیکولایوا اودیسه را ترک کرده به اینجا به ریگا پایتخت لیتویا نزد او آمد.
تهاجم شروع شد و هر روز فکر می کردم که تمام خواهد شد و به خانه بر می کردم، اما تمام نشد و بالاخره متوجه شدم که باید به زندگی خود در اینجا ادامه دهم.
نیکولایوا میخواست کاری بیشتر از زندگی کردن معمولی انجام دهد. او خواست به عنوان دکتر و متخصص بیماری های گوش و گلو کار کند و این کار نسبت به کارهای دیگر برای او سهلتر بود، زیرا او در این رشته کار کرده بود، اما او باید اسناد و مدارک دکترای اوکراینی خود را تایید میکرد که چند ماه طول کشید و باید به آموزش و فراگیری زبان لیتویی آغاز میکرد.
وقتی دکتران اوکراینی به اینجا می آمدن به خود می گفتم که باید کمک کنیم. من فکر می کنم آنها شگفت‌انگیز هستند و البته احراز داشتند. اینجا فاکولته و دانشگاه طبی متفاوت با یک رویکرد متفاوت است، اما آنها واقعا از خود لیاقت نشان دادند و خود را به عنوان متخصصان درجه یک تبارز دادند.
از زمان آغاز تهاجم روسیه همه کشورهای بالکان، لیتوانیا و استونیا پذیرای بیش از 160 هزار پناهجوی اوکراینی بودند. حدود 50 هزار تن آنها به لیتوانیا رفتند و یک بر پنجم آنها در آن کشور توانستند به طور رسمی موفق به یافتن مشاغل شوند.
این کشور متفاوت است، همه چیز اینجا متفاوت است. برای مدت استراب داشتم، اما بعد وقتی شروع به کار میکنی و کارت رونق میگیرد، دیگر یک بار متوجه میشوید که با مردم اینجا مدغم شده اید و میبینید که همه انسان هستند و همه مثل شما همان بینی، گوش، چشم و سر را دارند.
دیمیتری چیگرینوف دکتر چشم است و میگوید که یافتن کار برای او نیز نسبتاً آسان بود. دادگاه او در اوکراین در جنگ ویران شد. بنابراین به گفته او تصمیم وی برای نقل مکان به لیتوانیا سهل بود.
فکر میکنم در ماه اول تطابق یافتم و در اینجا عادت کرده بودیم. سپس همه چیز آسانتر و بهتر شد. من در حال فراگیری زبان لیتوانیایی هستم و در حالی که هنوز وضعیت خود را نمیتوانم به خوبی تشخیص دهم، روی آن کار میکنم. پرستاران کمک میکنند. بنابراین ما از این مرحله عبور خواهیم کرد.
ندژدا شوپیک، باشنده اصلی ماریوپول، در زمان حمله روسیه هنوز یک محصل بود، اما پس از 6 سال در مؤسسه ملی طبی در کیف با 3 سال آموزش در این رشته، اکنون در لیتوانیا یک دکتر نسایی و ولادی است و از خود شغلی دارد.
پدر و مادر، دوستان و خانوادم هنوز در اوکراین هستند. من هر روز با همه آنها در تماس بنده می سازد. اما آنجا وطن شما و خانه شماست و نمی توانید که با آنها فکر نکنید.
لیتوانیا یک دفتر مخصوص برای کمک به شهروندان اوکراینی که در حال فرار از اوکراین ایجاد کرده است و همه پناهندگان حق دارند از حمایت موقت در این کشور برخوردار شوند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اجلاس اقلیم موسوم به کاپ 29 قرار است روز دوشنبه در باکو مرکز آذربایجان برگزار شود، کشوری که اقتصاد آن عمدتاً متکی بر فروش سوخت‌های فسیلی است. در جریان 12 روز رهبران جهان و هزاران نماینده تلاش خواهند کرد تا راه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در میان هشدارهای مبنی بر اینکه تلاش‌ها برای محدود کردن گرمایش جهانی بسیار عقب افتاده بیابند. گزارش صدای آمریکا و رویترز را از من سحر عظیمی بشنوید. سال 2024 به احتمال زیاد گرمترین سالی است که تا به حال در سابقه جهان ثبت شده است، البته با گذشتن از یک نقطه عطف حیاتی.
این تاریخ اولین سال تقویم بالاتر از 1.5 درجه سانتیگراد بعد از دوره صنعتی است.
حفظ شدت گرم شدن کره زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد هدف اصلی توافقنامه پاریس در سال 2015 بود.
هنگامی که از محدوده خاص درجه حرارت عبور کنیم، ممکن اثرات اقلیمی را ایجاد کنیم که برگشت ناپذیر باشند.
در مسیر کنونی، سازمان ملل متحد میگوید که جهان تا پایان قرن جاری به سمت گرم شدن حدود 3 درجه سانتیگراد پیش می رود که منجر به امواج گرمتر، خشکسالی های عمیق‌تر، طوفان های قوی‌تر و موارد دیگر می شود.
انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای در بالاترین حد خود قرار دارد و 1.3% در سال گذشته افزایش یافته است.
این امر بحث اجندا برای نشست 2 هفته‌ای کاپ 29 در باکو پایتخت آذربایجان است که قرار است روز دوشنبه آغاز شود. بخش مهمی از نشست امسال تأمین مالی اقلیمی است، اینکه چگونه کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیرتر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کنند. آذربایجان یکی از تولید کنندگان عمده نفت و گاز و سوخت های فسیلی است که در تغییرات اقلیمی نقشی مخرب دارد.
It is also a climate vulnerable country.
این کشور همچنین یک کشور آسیب پذیر از منظر شرایط اقلیمی است. بنابراین حدود 50-70% آب خود را از مرزها و خارج از مرزهای خود دریافت می کند.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دوباره می تواند ایالات متحده را از توافقنامه پاریس که اهداف اقلیمی را تحریزی و اجرا می کند خارج کند. نگرانی از جنگ تجاری با چین نیز وجود دارد.
بعید است با افزایش تأثیرات اقلیمی به سمت جهانی حرکت کنیم که پایدارتر باشد. بنابراین ما باید یاد بگیریم که تحت این شرایط بی‌ثباتی جیوپولیتیکی موضوع اقلیم را مدیریت کنیم، چرا که آزمون‌های اقلیمی در آینده فقط افزایش خواهد یافت.
از آتش‌سوزی‌های جنگلی در کالیفرنیا گرفته تا سیل‌های مرگبار در اسپانیا، دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی باعث ایجاد شرایط جوی شدید می شود و بدون اقدام فوری احتمالاً این وضعیت بدتر خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5-7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اوکراینی ها خود را برای تغییرات احتمالی در سیاست ایالات متحده آماده می کنند که می تواند مبارزه آنان را برای بقا در برابر تجاوز روسیه تغییر دهد. برنامه های ترامپ می تواند چرخش تند از حمایت قاطعانه دولت بایدن داشته باشد و نگرانی های را در مورد به خطر افتادن کمک های حیاتی آمریکا به وجود بیاورد. فرخنده پیمانی گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از اروپا با توجه می رساند.
زمانی که خبر پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اوکراین رسید، یک کافه به نام کافه ترامپ که در مرکز شهر کیف است با مشتریانش نوشیدنی ها را رایگان ارائه کرد. رومن کرافزوف مدیر این کاروبار 5 سال از انتخاب ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا خوشحال است.
ما فکر میکنیم که یکی از بزرگترین لحظات تاریخ اکنون آغاز میشود. فکر میکنیم این فوق‌العاده عالی است.
اما همه اوکراینی ها این هیجان را ندارند. برخی ها برای تغییرات احتمالی در سیاست ایالات متحده آمریکا آماده می شوند. مارک ویجر، پژوهشگر ارشد در مرکز تحلیل سیاست اروپایی، نگرانی مشترکی را بیان می کند.
ترامپ ممکن تصمیم بگیرد که با نگه داشتن حمایت های نظامی، مالی، دیپلماتیک، سیاسی و دیگر انواع حمایت ها بر اوکراین فشار وارد کند و این را با عنوان نو سال به طرف دارانش نشان دهد.
آقای ویجر میگوید که روسیه از این فرصت برای استراحت، تجدید قوا و حمله مجدد در آینده استفاده خواهد کرد. او میگوید وعده ترامپ برای پایان جنگ نشان میدهد که ممکن است او اوکراین و روسیه را به میز مذاکره بکشاند.
تنها راهی که ترامپ ممکن است جنگ را متوقف سازد، متاسفانه این است که بر اوکراین فشار وارد کند تا جنگ را متوقف کرده و آتش بس را بپذیرد و همچنان سرزمین های اشغال شده را بر اساس شرایط روسیه به آن کشور واگذار کند.
ولادیمیر اومیلیان، وزیر پیشین زیرساخت‌های اوکراین که اکنون یکی از سربازان برحال در آن کشور می باشد، قصد ترامپ را صادقانه اما غیر واقع بینانه می داند.
فکر می کنم ترامپ در بیانیه خود برای پایان دادن به تمام جنگ ها صادق است. فقط می خواهم برای او آرزوی موفقیت کنم، زیرا اگر این کار را بکند، او اولین فرد در قرن ها خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
کارشناسان میگویند برای اوکراین هر توافق صلح باید حاکمیت این کشور را احترام بگذارد و نیروهای روسی در خاک اوکراین نباشند. برخی اوکراینی ها میگویند تلاش برای صلح ممکن است فرصت های جدیدی برای همکاری میان ایالات متحده و اوکراین را ایجاد کند.
مهم است که محدودیت ها بر حملات عمیق به اوکراین برداشته شود و اوکراین میزایل های دوربرد دریافت کند، به ویژه بعد از ورود نیروهای کره شمالی به مناطق که از قبل از تجاوز روسیه نیز از مخالفین ما حمایت می کردند. و البته ما به یک روی کرده عملی تر و ویژه همکاری در اقتصاد باور داریم.
اوکراینی ها به دنبال صلح هستند، اما نگرانند که یک توافق شتاب زده می تواند حاکمیت آنها را به خطر بیندازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان طی فرمانی صلاحیت‌های مقام‌های وزارت دفاع، داخله و اداره استخبارات این گروه را از هر گونه دسترسی به ذخایر تسلیحاتی و توزیع تجهیزات نظامی سلب کرده است. در رابطه با اینکه دلیل نگرانی و هدف رهبر طالبان برای سلب صلاحیت مقام‌های ارشد امنیتی این گروه چیست، نجیب خلیل مصاحبه‌ای با هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی انجام داده که با هم می‌شنویم.
به نظر شما این تصمیم ملاحبت الله در واقعیت به چی هدف صورت گرفته؟
ببینین، اول خو ساختار حکومت طالبانی را یکی از بیرون است، یکی از داخل. اگه شما ببینین تا هنوز هم ساختار امو گروهی را داره، یعنی هر کس محاذ و نیروی مختص به خود داره. مثلا محاذ خلیفه و محاذ وزیر دفاع و محاذ ملا برادر و محاذ فلانی و اینا. به این لحاظ هیبت الله به اساس سه دلیل بسیار موجه این کار را خود کردن، یعنی موجه از نظر خود هیبت الله. اولی که ملا هیبت الله معتقد به ایست که احتمال از اینکه یک کودتای درونی در درون طالبان به خاطر تعامل با دنیا که زیاد مشکوک به ایست که تیم کابل امکان داره با دنیا تعامل بکنن به خاطر سیاست هایی که او داره در تقابل استادگی کند. یک دومی که خود ملا هیبت الله یک خاصیت بسیار انحصار طلبی را داره. شما تمام سیستم وزارت ها رو که شما ببینین، حتی از عامل اوزه گرفته تا رئیس، تمام تقرری ها از قندهار میشه، وزیرها سمبولیک نشسته هستند. سومی خواستن که اینمی کسایی که نیروی خود میخواه تقویه کنه، محاض خود زیاد بکنه، کم کردن نیروی دلخواه وزیرها را. به این سه دلیل هیبت الله فرمان را صادر کرده که تمام مهمات، تسلیحات و وسایل نظامی را در دسترس خود گرفته، یعنی کسی اگر یک میل کلاشنکوف هم بخواهد باید فرمانش از کابل از قندهار صادر شد.
آقای دانش، به نظر شما واکنش نهادهای امنیتی، وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی طالبان نسبت به فرمان رهبری طالبان چگونه پیش بینی میکنین؟
در مدت 3 سالی که ما میبینیم یک نارضایتی بسیار کلانی در درون طالبان وجود دارن، به خاطر که طالبان 60,000 نیرو بودن، هر کدام میشن ریاست و وزارت و چوکی را میخواستن، این چوکی به کل کشان نرسد، یک تعداد خود به اون حساب ناراض شدن. ولی در فعلا به این فرمان خود در حقیقت وزارت های کلیدی امنیتی را از خود ناراض می سازد. یک وزیری که صلاحیت یک میل کلاشنکوف و یا یک صندوق مرمی را نداشته باشد، عامر اوزه را نتانه تبدیل کنه، قماندان لیوا را نتانه تبدیل کنه، رئیس امنیت یک ولایت را نتانه تبدیل کنه. ما فکر نمی کنم که به این نقش سمبولیکی که ملاحی بطلا به این سه وزیر کلیدی امنیتی داده، ای تا آخر تداوم پیدا کنه، خود به خود اختلافات بروز میکنن. امیال هم نشستایی که بین این سه ارگان هستن، اکثریتشان به فرمانهای هیبت الله در مورد کارنامه ها و در مورد مکاتب به شدت مخالف است و این موضوع هم هیبت الله به تمام مانا درک میکنه.
طالبا همونطور که شما شنیدین میگن که به خاطر جلوگیری از سوی استفاده ای فرمان، البته سوی استفاده ای فرمان صادر شده، چقدر امکان داره که با صدور ای فرمان جلو سوی استفاده از سلاح گرفته شود؟
اولا که این سلاح به شکل تانوس طالبا ندانستن، مثل حکومت جمهوریت که اونجا دایات و دی دی آر و اینا بود، یک تعداد زیادی از این جنگ سالارا را خالی سلاح کردن و سلاح را بودن. با آن هم شما وقتی که پنشیر سقوط کرد، شما دیپوهای پنشیر را دیدی که از تانک و مشکای بسیار کلان اسکات و اینا در پنشیر جابجا بود. به هیچ عنوانی پروسه موفق نیست، به خاطر که تمام طالبان در قریه‌جات، در ولسوالی ها، در دهات و سلاح‌های سبک و سنگین مسلح هستند. این پروسه در یک قلعه سرای عمومی امکان پذیر هستند. اما به زن خودش به شیخ هیبت الله این کار به خاطر از این کرده که صلاحیت ها و ساحه نفوذ و نیروی مسلح سه ارگان کلیدی و اساسی را که وزارت دفاع داخله و رئاسات امنیت است این را کمتر بسازد و تسلط قندار را روز به روز بیشتر سر از این وضعیت بسازد. دی خود به خود وقتی که ما انعکاسش در بیرون میبینیم، وقتی که قماندان امنیت یا کامر اوزا یا قماندان لیوا یا قماندان قول اردو میفهمه که این سه ارگان ما را تبدیل کرده نمیتونن، سطح اطاعت هم به امو اندازه پایین میاد. بینان کلگی چشم برای قندهار هستن که چه وقت در موردش تصمیم میگیره اداره کابل خود به خود یک اداره سمبولی بی صلاحیت و بی قدرت میمانه که باعث بروز اختلافات عمیق در درون طالبان خواهد.
در این بخش برنامه می رسیم با پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.